بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعدو، در سیر تاریخی از سید الشهدا نسبت به این که رسیدن به منطقه کربلا، عرض کردیم که امام وارد منطقه نینوا شدن. منطقه نینوا از چهار روستا تشکیل شده: قازریه، سقبه، عقر و آخری کربلاست. اصرار امام و همراهان در انتخاب سه منطقه برای رفتن و منطقه رو به عنوان سکونت انتخاب کردنه که دو تا چیز درش وجود داره: یک، آب وجود داره; دو، گیاهان درش وجود دارن. اگر امام چنین استراتژی رو داره، نه اینکه دنبال یه منطقه خوش آب و هوا میگرده، بلکه از پوشش گیاهی برای جلوگیری از نفوذ دشمن استفاده میکنه و مهمترین بحث در جنگ تامین آب و آذوقه است. امام در منطقه پر آب میخواد ورود پیدا بکنه که معضلی به نام معضل آب وجود نداشته باشه. لذا به حر میفرماید که با ما راه بیا، ما برسیم به اون منطقه‌ای که علا غلوتن در تیررس ماست، قازریه، نه یه خود اونورتر سقبه، که اینها پرآب هست. و بعد پیشنهاد زهیر ابن قین این بود که آقا یه روستا دیگه هم هست که فی غلوتن فی آغولن، این یعنی که پوشش گیاهی تیغدار وجود داره و این پوشش گیاهی تیغدار موجب می شود که دشمن به راحتی نفوذ پیدا نکنه. و از سه جهت هم منتهی به چی هست؟ آب هست. پس انتخاب این سه منطقه از طرف امام برگزیدن استراتژی برتر در جنگه. لکن خب امام باید تدبیر کنه، تدبیر امام بهترین تدبیره، لکن خب تقدیر امام تقدیر دیگریست و این تقدیر رو حر ابن یزید ریاهی ایجاد کرده، اونم در پی نامه‌ای که از عبیدالله دریافت کرده که به حر نوشته که امام رو در یک منطقه بی آب و علف ببر، یعنی هم مشکل آب پیدا بکنند و همین که استتار گیاهی در اونجا وجود نداشته باشه، که خب منتهی شدن به سرزمین کربلا. حالا این که امام در کربلا وارد شدن در چه زمانی بود، در چه روزی بود، رو جلسه گذشته عرض کردم. الان بخوام یه قطعه ای رو از کربلا بگم، این هم یه قطعه شنیدنی است، اگرچه عرض کردم بنای من این است که در تاریخ اون چیزی رو بیان بکنم که کلام امامه، چون کلام امام نوره. اما گاهی آدم مجبوره که کلام مخالفین رو هم ذکر بکنه، چون توش یک نکته بسیار زیبا و عالی وجود داره که ما ببینیم که اونهایی رو که ادعا میکنیم رهبر ما هستن چه شخصیت هایی هستن. واقعا جا دارد که بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. این جا داره یا نداره؟ یکی از شاهکارهای کربلا همجاست که توسط سید و شهدا خلق میشه و بدون اندیشه قبلیست. عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم. این از داستان رو من قبلا هم گفتم، این داستان رو بشنوید دوباره تا من داستان کربلا رو بگم. معاویه قنبر غلام حضرت امیر علیه السلام رو گرفت، خب یا کشته بشی یا اگر بخوای زنده بمونی باید اعلام براءت از علی ابن ابی طالب بکنی که بگی من از علی بریم، من دشمن علی هستم. گفت باش من این کار میکنم، اما به یه شرط. گفت شرطش چیه؟ گفت و زیر این گنبد خضرا کسی رو بهتر از علی ابن ابی طالب به من معرفی بکن، من میرم در خانه او. حالا من میخوام این قطعه داستان رو برای شما تعریف بکنم، ببینید واقعا کسی بهتر از سید الشهدا هست یا نیست. یه مردیست ان رجل من بنی زبه، از قبیله بنی زبه است. این آقا داره نقل میکنه. شاهد تو علیگن هین نزل کربلا، فانطلق فقام ناهیتا فاومع بیدهی. میگه من در سرزمین کربلا حاضر بودم با علی ابن ابی طالب. زمانی که امام رسید به اینجا، من دیدم که رفتن به طرف یک منطقه ای، در یک جای ایستادن و با دستشون اشاره میکردن، فا اومع بیده، به دستشون اشاره میکردن. فقال مناخ و رکاب هم امامه، به جلو اشاره میکردن، میگفتن اینجا محل خواباندن شترانشونه و موضع و رحال هم ان یساره، به طرف چپ اشاره میکردن، میفرمودن اینجا خیمگاهشونه، بار و بونشون رو اینجا زمین میگذارن. همین مرد بنی زبه میگد به این که فضرب به یدهی الارض فاخذ من الارض قبضتن، با دستش کوبید روی زمین کربلا و یه مش خاک رو برداشت، فشمها بوئید فقال و حبزت دماء و یسفک فی، فرمود وح که چه خونهایی بران ریخته خواهد شد. این مرد بنی زبه تقریبا همون حادثه‌ای که امیرالمومنین در صفین رفتن به طرف کربلا رو داره اشاره بکن. ثم جاء الحسین، همین مرد میگه گذشت روزگار، حسین ابن علی آمد، فنزل کربلا، نازل شد به کربلا، آمد به طرف کربلا. قال الزبی، اون مرده میگد به این که فکنتو فلخیل لتی و اسها ابن زیاد الالحسین، من در لشکر ابن زیاد بودم که او بار فرستاد برای جنگ با سید الشهدا. فرما قدم تو، زمانی که من رسیدم به منطقه کربلا، فکعنما نظر تو الى مقام علی و اشارتهی بیده. حسین ابن علی که اونجا وایساد، تمام اون تاریخ گذشته که اینجا شتراشون رو میخوابونن، اینجا در واقع خیمه هاشون رو میگسترانه، همه اونو دیدم. پیشگویی علی ابن ابی طالب همینه، در مقابل و در چپ. فقلب تو فرسی سم من صرفت و الال حسین ابن علی، از بین لشکر ابن زیاد اومدم بیرون، رفتم به طرف حضرت حسین ابن علی و سلمت علی، به ساحت مقدسش سلام عرض کردم و قلت له، به ایشان عرض کردم ان اباک کان اعلم الناس، به درستی که پدر تو عالمترین و داناترین مردم بود، چون پیشگویی رو دیده بود، درسته میگه داناترین انسان. و انی شهدته فی زمن کزا و کزا قال کزا و کزا، من با ایشان یعنی با علی ابن ابی طالب حاضر بودم در زمان فلان و ایشان فلان چیزو گفت، همون جملاتی که هازا من آخر کابه، همین بخواست بود، در جنگ صفین من بودم، علی ابن ابی طالب همین فرمایش داشت. بعد که این جملهش تمام شد گفت و انک والله لمقتول الساعه، به خدا قسم به درستی که تو به ساعتن کشته خواهی شد. چون امام فرمودن به این چه خونهایی بر این تربت دیخته میشه دیگه، اینم نتیجه گرفت دیگه، پس تو به سرعت کشته خواهی شد. قال الحسین فما ترید ان تصنع انت. یواش یواش میخوام برسیم سراغ اون جمله‌ای که جان آدم فدای سید الشهدا. فما ترید ان تصنع ان اتلحق بنا ام تلحق به اهلک. آیا ملحق به ما میشی یا میری پیش رفقات؟ چیکار میکنی؟ تو چی اراده کردی؟ تو که بابام بودی، تو که دیدی بابام چی گفته، تو که بابام رو داناترین آدم میدونی، تو که بابام رو لایقترین آدم میدونی، خب به ما ملحق میشی یا به دشمن ما؟ قلت والله ان علی لدین و ان لی لعیال و ما اظن الا سالحق بعدی. گفت من خیلی بدهکارم و عیالوارم، فکر نمی کنم بتونم به شما ملحق بشم. چی گفته باشه خوبه؟ چی گفته باشه خوبه؟ داداشش رو صدا زد، عباسش رو صدا زد. اما لا فخذ من هذا المال حاجتک و اذا مال الموضوع بین یدک. عباس رو صدا زد، گفت یه خود از پولا رو ورد و بیار بریز جلوش، مقدار بدهی تو بردار و برو. حسین جان تو که با دشمنانت اینجوری میکنی، واقعا میشه که دوستانتو رها بکنی؟ اومده بکشتش، میگه بدهکارم، از تو خیمگاه پول ورد و بیار عباس. حالا فخذ من هذا المال حاجتک، چقدر این آقاست، به اندازه احتیاجت از این پول بردار، قبل ان یحرم علی، قبل از اینکه برات حرام بشه. یعنی چی داره اشاره میکنه؟ میگه الان که خودم دارم بهت میدم حلاله، ولی وقتی من کشته شدم اومدید سراغ خیمه ها، اون موقع دیگه حرامه. الان خودم دارم میدم، بردار برو برو. چقدر آقاست، جا نداره هممون بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. این یکی از اولاد معصومش. چقدر کریم. بعد فرمودن این پولو بردار برو قبل از اینکه برد حرام بشه، ثم نجا، خودتو نجات بده، تو لشکر به زیاد نمونی ها. تو اومدی پول بگیری دیگه، خب بگی برو، تو اومدی غنیمت بگیری بعد از کشته شدن من، اون موقع حرامه، من الان حلالشو دارم بهت میدم، وردار برو. فوالله لا یسمع الداعی احد، برو که دیگه صدای نصرت طلبی منو نشنوی، ولا یر الوارقه، نبینی صدا و برق شمشیر منو، که اگر چنین شد ولا یعیننا، و ما رو کمک نکردی، الا کان ملعونا علی لسان رسول الله، اگر کسی صدای حل من ناصر ینصرنی منو بشنوه و برق شمشیرم رو ببینه و کمکم نکنه، رسول خدا او رو لعن میکنه، رسول خدا او رو لعن میکنه. اینو فقط به خاطر آقایی سید الشهدا گفتم. ببین چقدر آقاست، چقدر. روز دوم محرم وارد شدن، سال 61 هجری، پنجشنبه، با هم و خصوصیت و اوصافی که عرض کردم. وقتی وارد سرزمین کربلا شدن، حر به عبیدالله به زیاد نامه نوشت، اطلاع داد که سید الشهدا وارد کربلا شده. اقبل الحر ابن یزید، اینم بخوام بگم ببینید چقدر مظلومه، اونجا چقدر آقایی کرده، اینجا ببینید چقدر مظلومه. اقبله الربن یزید حتی نزل هزا الحسین، هر جا که حسین میرفت حر ابن یزید هم محازیش حرکت میکرد. فی الف فارسن، در زمانی که هزار سرباز سواره تحت نظر او بودند. ثم كتب الى عبید الله ابن زیاد یخبره ان الحسین نزل به عرض کربلا. بعد یه نامه نوشت به عبید الله که ما حسین رو وارد کربلا کردیم. قال فكتب عبید الله ابن زیاد الى الحسین، یه نامه ابن زیاد برای امام حسین نوشت. اما بعد یا حسین فقط بلغنی نزولو که به کربلا، به من خبر دادن که تو رسیدی به کربلا. فقط کتب الیه عبارت عبید الله است، عبارت من نیست، ما جز ملعون چیز دیگری نمیگوییم. فقط کتب الیه امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، یزید ابن معاویه ملعون برای من نامه نوشته، الله اتوسد الوسیر، من سر من برای خوابیدن نباید رخت خواب پهن کنم، ولا اشبع من الخبز، غذا به حد سیری نخورم، یکی از دو کار انجام بدم، یک او الهقك باللطیف الخبیر، یا تو رو بکشم و به خدا ملحقت کنم، او ترجع الى حکمی و حکم یزید ابن معاویه و السلام، یا این که بیای با من یا یزید ابن معاویه بیعت بکنی، یعنی یا باید کشته بشی یا باید بیعت بکنی، یکی از این دوتاست. فلما ورد الکتاب فرآه الحسین، وقتی این مکتوب این نوشته دست سید الشهدا رسید، حضرت خوندن، ثم رمى به، نامه رو پرت کردن. ثم قال، حضرت فرمودن لا افلح قوم آسروا مرضات انفسهم على مرضات الخالق، کسانی که رضا و خوشنودی خودشون رو بر رضا و خوشنودی خدا مقدم میکنن، این طایفه هرگز رستگار نمیشوند. فقال له الرسول، او فرستاده عبید الله به حضرت عرض کرد، ابا عبدالله، جواب الکتاب، جواب چیه؟ چی میگی؟ قال علیه السلام، ما له عندي جواب، من جوابی برای این نامه ندارم، لانه قد حقت علیه کلمت العذاب. حضرت فرمودن من جوابی برای این نامه ندارم، چرا که عذاب الهی بر عبید الله قطعی شده است. فقال الرسول ابن زیاد ذلک، فرستاده رفت همین حرف رو به ابن زیاد رساند، فقذف من ذلک اشد الغضب، خیلی عصبانی شد، خیلی عصبانی شد. در پی این عصبانیت مذاکره ای کرد با عمر سعد و عمر سعد رو مجاب کرد برای لشکرکشی به طرف کربلا. اگر خدا یار من باشد و اراده کرده باشد، فردا قدری راجع به عمر سعد صحبت میکنم و قدری راجع به عبید الله ابن زیاد. عمر سعد علارغم این که در سریال هایی که ساخته میشه خیلی آدم پست و عوضی نشونش میدن، از ابتدا اینقدر پست نبوده، از کربلا به بعد پست شد، و الا قبلش یه آدم وجیه المله بوده. اصلا اصل انتخاب او برای فرماندهی کل جنگ این است که یه آدمی است که مردم او رو به خیر و صلاح میشناسنش، اینجور نبوده که اون تو صف خوارج بوده باشه. اگر هم انحراف و پستی دارد، اون درونی است که کربلا که واقع میشه، اون انحراف و در اون پستی چی میشه؟ ظهور و بروز پیدا کنه، که اینو من فردا میگم ارشال. خب امام به محضی که ورود پیدا کردن به کربلا، در همان روز دوم، خرج الحسین و ولده و اخوته و اهل بیته رحمه الله علیهم بین یده. امام بیرون آمدن، رسیدند و فرزندانشون، برادرانشون و اهل بیتشون از زنان که رحمت خدا بر ایشان باد در مقابلشون بودن. فنظر علیهم ساعتا، مدتی به این خاندان نگاه میکردن، و بکا گریستن برای مظلومیت خاندان خودشون. بعد فرمودن اللهم انا اطرت و نبیک رسول الله، ما خاندان پیامبرت هستیم ای خدا، و قد اخرجنا و تردنا ان حرم جدنا، ما رو خارج کردن در حالی که ما رو ترد کردند و تنها از حرم جدم رسول خدا ما رو بیرون کردن. و تعدت بنو امیه علینا، بنو امیه بر ما ظلم روا داشتن، فخذ به حقنا، حق ما را بگیر، و انصرنا علی القوم کافرین. این عبارت بعد از اون گریه، فقال الحسین لاصحابه، آنگاه به اصحابشون فرمودن انزلو، دیگه بارها را بکشایید، اینجا کربلاست، هازا موضع و کربن بولا، اینجا جایگاه اندوه و سختیست، ها هنا مناخ و رکابنا، اینجا جایگاهیست که شترانمون رو باید بخوابونیم، و ما حت و رحالنا، خیمه و خرگاهمون رو باید بپا کنیم، و صفک و دماعنا، اینجا محل ریخته شدن خونه های ماست، و حتک و حریمنا، اینجا اهل عیال من رو، قتل و رجالنا، مردان من رو می کشن، و ذبح و اطفالنا، فرزندان من رو ذبح می کنن. این هم اولین مصیبت و نوح سرایی در کربلا توسط خود وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، اولین گریه هم برای مظلومیت اطرتش توسط خودش خوانده شد و ریخته شد. خاندانش رو نگاه میکرد، علی اکبرش رو نگاه میکرد، رقیهش رو نگاه میکرد، عباسش رو نگاه میکرد، زینبش رو نگاه میکرد. خب او به چشم امامت داره میبینه که فقط تعوه به سیوف اربن اربا، او داره به چشم امامت میبیند که من الازن الال ازن، او داره به چشم امامت میبیند که تیر به چشمان عباسش خورده، او داره به چشم امامت میبیند که معجر از سر هم، او داره میبینه اینها. گریه کرد، هم روزه خواند هم گریه کرد. مرده باد اونهایی که در مقابل روزه و گریه حسین ابن علی موزه میگیرن، و من راجع به این مفصل صحبت خواهم کرد، مفصل. خب وقتی رسیدن حضرتم فرمود بشینید و روزه خواندن، بعد از این روزه سنگین حضرت ام کلثوم آمدن جلو، خواهر دوم حضرت سید الشهدا، گفتن آقا وقتی که پا به این وادی گذاشتیم غم عالم به دلم افتاده، چی کار کنم؟ توی عبارت داره فتسلا لها، بهش تسلیت داد، آرومش کرد، اما نمیدونم چجوری آرومش کرد. حتما بهش گفته خواهرم تا من هستم، تا داداشم عباس هست، غم به دلت راه ندی، غم به دلت راه نده، اما تا من هستم، تا عباس هست، اما بعدش دیگه دستمون نیست. این جمله بین خواهر و برادر گذشت. خب امام در روز دوم یه نامه نوشتن، یه سخنرانی کردن. من نامه رو میگم، نامه رو حضرت باقر علیه السلام بفرمایید. تا رسیدن امام نامه نوشته به کی؟ به بنی هاشم. حضرت باقر علیه السلام بفرماید که حضرت تا رسیدن کتب الحسین ابن علی الى محمد ابن علی ابن حنفیه من کربلا، به برادرشون جناب محمد حنفیه نامه نوشتن از کربلا. چرا محمد حنفیه را انتخاب کردن؟ امام با این حرکت درن جان فرزندشون امام معصوم حضرت علی ابن حسین رو در زمانی که حضرت برمیگرده به کربلا چیکار میکنن؟ حبس میکنن. همه حرکت های سید الشهدا با تدبیره، باید امامت حضرت رو حفظ بکنه و به دشمن داره میگه بزرگ فعلا اونه، همه تفکر بنی امیه رو میبره به طرف محمد حنفیه. امام عمدن جناب عبدالله بن جعفر رو با خودش همراه نمیکنه. عبدالله متموله. چرا با خودش همراه نمیکنه؟ چون خاندان اسرا وقتی برمیگردن نباید دستشون به روی کسی دراز باشه، باید یکی از خودشون زندگی رو اداره بکنه. لذا همسر حضرت زینب به جنگ نباید بیاد، اونم به دستور خود حضرت سید الشهدا. تو باش پشتیبانی و تدارک زندگی این اسرا رو بخون وقتی آمدن به مدینه. همه ی حرکت ها با تدبیره. امام علیه السلام نشانه رو میبره به طرف محمد حنفیه تا امام بعد از خودش رو حفظ کنه. خب چی رامه نوشته؟ چقدر عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. از طرف حسین ابن علی به برادرم محمد ابن علی و خیشاوندانش از بنی هاشم. اما بعد، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل و السلام. یک خط. امام با این یک خط مشخص می کند اونهایی که حسینی هستن جهانبینیشون باید همین یک خط باشه و اونهایی که در مقابل هستن جهانبینیشون خلاف این یک خطه. تا اینجا هرچه خوندم از دشمن همین بود. امام فرمودن هر کی بخواد حسینی باشد، هر کی بخواد تو خیمه و خرگاه سید الشهدا باشد، باید جهان بینی و تفکرش به دنیا این باشد: دنیا انگار نبوده و آخرت انگار همیشه هست. یعنی امام داره مشخص میکنه کسانی تو صف من نیستن که دنیا زده باشن. به عبیدالله ابن حر جوفی گفت بیا و عیال بارم، به عمرو ابن مشتری گفت بیا، گفت آقا گرفتارم. به هر کسی که گفت بیا نیمدن، اونهایی بودن که از دنیا نتونستن بگذرن. دره بی فرماید از حسین گفتن برای حسینی شدن یک گام وجود دارد و اون که دنیا در نظرت بی ارزش باشه. اگه دنیا در نظرت بی ارزش باشه، همین فردا نه پس فردا، اگر صدای الا یا اهل العالم انا الحجت القائم را شنیدی، با خیال راحت بدون تو خیمه و خرگاه امام زمان قرار میگیری. اما اگر دنیا برات ارزش داشته باشه، نه، در مقابل حضرتش میستی، میگی تا اونور ما اینور. امام حسینی شدن و فرمولش رو چی گفت آقا؟ بیان کرد دنیا باید بی ارزش باشد. دنیا باید بی ارزش باشد. دنیای بی ارزش به فقر نیست، دنیای بی ارزش به عدم دلبستگی به دنیاست. نه اینکه فکر کنی هر که فقیر است یعنی دنیا براش بی ارزشه و هر کی پول داره یعنی دنیا برای او چی ارز. هرگز چنین تصوری نکنید. عدم وابستگی به دنیا، برخی تفاخرشون، شخصیتشون، حقیقتشون اموالشونه. شنیدی دیگه، با اون بزرگ گفتش که قیمت من چقدره؟ گفت 10,000 اشرفی. گفت برو عمو، 10,000 اشرفی پول این لنگیست که تو همون به خودم بستم. گفت منم قیمت همونو گفتم که اگر او رو باز کنی تو هیچ ارزشی نداری. و برخی تمام شخصیتشون همون مالیست که دارن، حساب جاریست که دارن. اگر حساب جاری رو ازش بگیری هیچ تشخص دیگری نداره، هیچ حقیقت دیگری نداره. انسان است که زندگی ارزشی ندارد، بلکه یک زندگی حیوانی دارد، خورد و خوراک و زاد و ولد و تکاثر مال. امشب همین بهره رو من به شما عزیزان و به خودم رسانده باشم برایم کافی است. پس حسینی شدن یک فرمول داره و اون که فرمایشش کن و کن دنیا لم تکن، انگار اصلا دنیا از اول نبوده، و که ان الاخره لم تزل، و انگار همیشه آخرت هست. تمام در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حسینی شدن یعنی که دنیا برات بی ارزش باشه. حرف بعد تا بقیهش در جلسه بعد بگم اگر خدا اراده کرده باشه. امشب رو من اختصاص دادم به حضرت زینب و برادر عزیزم جناب آقای خلج از فرزندانشان میخوانند. تقسیم بکنیم مصیبت ها رو، بگیم همه تو این مصیبت در این دهه باشن تا برای ما ره توشه‌ای باشد، تا برای ما ره توشه‌ای باشد. این وقت داره به دنیا آمد. خب پیغمبر مسافر بودن، حضرت فاطمه فرزند رو دادن به پدرشون، گفتن که برای این دختر اسم تعیین کنید. حضرت فرمودن به این که من برای نامگذاری فرزندانم بر برادرم رسول خدا سبقت نمیگیرم. پیغمبر مسافرن، فرمودن سبق میکنم تا بیا. سه روز بعد آمدن، مژده دادن قدم نورسیده دختر رو به پیغمبر، آقا جان اسم این دختر رو بذارید. حضرت فرمودن من در نامگذاری این دختر بر خدا سبقت نمیگیرم. فاذن جبرئیل پایین آمد، سلام حق را به رسول الله رسون و عرضه داشت یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید فسمها هذه المولوده به زینب، اسم این دختر رو بذار زینب. زینب اسم زمینی نیست، اسم آسمانی است. اسم این دختر رو بذار زینب. گذاشت زینب. برا بچه ولیمه میدن، امیرالمومنین برا بچه ولیمه داده، عده‌ای رو دعوت کرد، پیغمبرم هستن، ولیمه نوه رو پدر بزرگ، بچه رو در آغوش گرفتن، فرمودن شماها که اینجا هستید صدای من رو میشنوین؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود من یه سفارشی به شما دارم، مأخذ ناسخ التواریخ، من یه سفارشی به شما دارم. گفتن آقا بفرمایید. فرمود من سفارش بهتون میکنم، اونایی که هستید شنیدید برید برای اونایی که غایبن نقل کنید. گفتن چشم آقا، چون همه مردم مدینه که نبودن. آقا سفارشتون چیه؟ فرمودن اوصی کم به ان تحبو زینب، من توصیه میکنم شما رو زینب رو دوست داشته باشید. دو تا حرف دیگه زدن، یک زینب شبیه ترین فرد به خدیجه کبراست، مبادا زینب رو اذیت بکنید. حرف دوم یا رسول الله اینا حرف شما رو گوش نکردن، زینب رو بردن در مجلس شراب، در کوچه و بازار انگشت نما کردن، به شون میدادن. آخه یه زن مگه چقدر طاقت داره؟ سی و شیش سالش، سال چهلو، علی ابن ابی طالب رو تو مسجد ضربت میزنم. علی حالت نیمه هوش داره، بنی هاشم میان میخوان ایشون رو انتقال بدن به خونه، یک گلیم میذارن، بابا رو میذارن تو اون گلیم، چهار طرف گلیم رو میگیرن به طوری که بتوانن این بدن مبارک رو برسونن به منزل. امیرالمومنین هی بیهوش میشه، هی به هوش میاد. نزدیک خونه که به هوش آمد، فرمود دست نگه دارید، من رو بذارید زمین. گفتن آقا شما توان ندارید، نمیتونیم شما رو بذاریم زمین. فرمود همین که میگم، من رو زمین بذارید. چرا؟ من فرقم شکاف برداشته، توی این خونه دختر دارم. دخترم اگه منو ببینه چه حالی پیدا میکنه. ای خدا، علی جان، علی جان، اگه با همون حالم میرفتی تو خونه مگه چی میدی؟ جای یک ضربه شمشی نمیشدم. اومد رو تل زینبیه، دید یه عده جمع شدن دور کودی قتلگاه، شمشیر هاییست که بالا میره. ای با نیزه هاییست که تو بدن فرو میره، سنگ هاییست که به بدن دارن میزنن، تمومش نکردن، ده نفر اسباشون رو نهل تازه زدن. کی بود زیر بغل های زینب رو بگیره؟